امروز سه‌شنبه 14 مرداد 99 جلسه 57 تفسیر آموزشی جلد 2 صفحه 117 درس 12 تا عبارت و انتم لباس لهن روز یکشنبه خوندیم. الان میخوایم ادامه بحثو بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأهدنا بمولانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. از وقت دیروز عذرخواهی میکنم از دوستان. مریض احوال بودم و در بستر خوابیده بودم و کشم پیدا کرده، یعنی تا امروز صبح ما را اذیت کرده، ولی خب حالا دیگه الان میایم با نام و یاد خدا شروع میکنیم. انشالله که میتونیم، فکر میکنم میتونیم. و در حال از این بابت عذرخواهم، یه روز تعطیل شد. اما امروز این نکات رو به عرض می‌رسونیم. اولا ما در مورد هن لباس لکم و انتم لباس لهن یه معنای ارائه دادیم. مثلا تفسیر تسنیم 8 وجه برای این از مجموعه تفاسیر به دست آورده و نوشته. همه هم در غیر اون موردی است که ما عرض کردیم خدمتتون. ولی مجمع البیان مراجعه بکنن دوستان، اینم گفتم بگم که ما یه دفعه اینجا تنها نمونیم، مگر آقا شما الان یه چیزی گفتی تو تصمیم هم دیگه نیومده. نه، این رو مجمع البیان اگه مراجعه بفرمایید که مجمع البیانه، یعنی مکان جمع بیان هاست. میگه که ابن عباس و قتاده و یه نفر دیگر هم اسم میبره یادم نی، این سه نفر همون مدلی تفسیر کردن که دیگران از مفسرین خیلی ها گفتن مثل تصمیم. ولی میگه وقیله یه قول دومی هم تو مسئله هست و اونم این هستش که همون بحث لباس که عرض کردم مراجعه بکنید، میگه که این میشه زن میشه لباس برای مرد، به نحوی که هی اونجا سخن از جسد میاره، جسد خودش رو عنوان لباس برای مرد قرار میده و مرد لباس میشه برای زن و جسد رو قرار میده. بعد میگه قال الربیع، ببینید این نوع فهمم پس معلومه که در عصر ابتدایی بوده، یعنی ادعای آیه رو همینجوری فهم کردم که به نظر من اینا زرنگ بودن گرفتن پیامو، که میگه قال الربی هن فراش لکم و انتم لحاف لهن. فراش یعنی رخت خواب، لحاف هم که اونو که بود این قمون، یعنی قشنگ برده توی این فضا. الا اینکه ربی این اشتباهو کرده که آیه نمیخواد بفهمد. ببین باز ربی الان اینجا یه کمبودی داره حرفش. این فکر کردی که زن به تمامه فراشه، همیشه فراشه، بستره، مردم همیشه چیه؟ لحافه. این نگرفته که نه، هر دو لحافن. نهایت داریم زن یه واژه هم استفاده کرد، هر دو لحافن، منتها گاه یکی فراش دیگری فراش. گرفته چی شد؟ این داستان. به هر حال میخوام بگم که این نوع نگاه هم، یعنی سه تا قول مجموع بیان برده. اولینش همین که گفتن در مورد اهمیت ازدواج و نمیدونم، مثلا جالبه یکی از 8 وجهی که تصمیم آورده اینه، میگه انسان ها به لباس وصله دار و لباس معیب متمایل نیستن، میرن لباس خوب تهیه میکنن برای خودشون. لذا مثلا تو انتخاب همسر انسان باید مراقب باشه که همسر خوب میگم. اصلا اینا همه نشون میده که اصلا ببین این وجه یک مجموع البیان ها هی اوردن پر رنگ کردن، هی وجوه شبه براش گفتن، بعد تا 8 وجه رسوندن تصمیم جمع کرده. تو کتب بلاغی هم آخه دیدید دیگه، اینو تو همین جواهر هم بودیم همین آقایی که من اونجا سر کلاس، چون اونجا اگر این رو میگفتم رمی میشدن، من اونجا همونایی که کتب بلاغی گفتن گفتم تو من توی این آیه بحثای دیگه ای دارم یالا بمانه. ولی وقتی میام تو دل خود آیات، ببین خود شما هم هرچی نگاه میکنی، اصلا مقام ترغیب به ازدواج، روش انتخاب همسر، نمیدونم ویژگی های همسران نسبت به یک دیگر، اصلا اینا نیست، یه مقام دیگه است. خب
یه
بحث اینه که آیا می شود قسمتی از آیه رو از بافت آیه جدا کرد و روش استناداتی کرد؟ دو قول بدید ببینید مبنای شما چی میشه. آخرت جالبه اینجا من نگاه کردم روایت به اون معنا پیدا نشد اصلا رو این خنمل واصل لکن رو بقیه اجزای آیه روایت زیاده تسلیم هم برده. روی این بخش جنسی مثلا آیه تقریبا هیچ روایتی نیست، یه دونه روایت آورده تسلیم، اونم موضوعش خیلی به اصطلاح اصلا وارد نشده، وارد این مسئله نشده، این نکته ای شاید در مورد رفف یه اشاره‌ای کرده و رفته. ولی فرض کن شما چون گاهی این مدلی داریم، اینم دارم میگم از باب مباحث حدیثیش، چون اینم برام مهم بود که حدیثش هم دیده باشیم. مثلا شما یه دفعه یه حدیث میبینید حضرت میفرمایند که طرف میگه که میخوام برم زن اختیار کنم و مثلا این زن یه مقدار پرخاشگره، فرض کنم انتخابش بکنم نکنم، بعد امام علیه السلام میفرمایند که نه، باید یک کسی رو انتخاب بکنی که مایه سکونت و آرامش باشه. خب نه لباس هن لکن و انتم لباس هن لکن. خب لباس با آدم یه آرامشی میده دیگه. چرا؟ چون بفرمایید که سرابیل تقریبهم الحر و سرابیل تقریبهم بعثکم، حالا یه سوره نحل اینه، این حدود آیه 90 اینه که بله 90 نیست 80 که 80-81 که خلاصه این لباس شما رو لباس سرتاسری از گرمای شدید عربستان حفظ میکنه، از بعث در جنگ لباس جنگیه که شما رو حفظ میکنه، لباس میشه گرد. یمکن که حضرت برای بیان اون مطلبشون این قطعه از آیه رو استفاده کنن، یمکن. تو بحث‌های فقه الحدیثی داریم که اینا معنیش این نیستش که این آیه اینو میخواد بگه، حضرت میخواد یه مطلبی رو بگه، اون عربی که میخواد بگه رو به جای اینکه یه عربی خودش بسازه از یک قطعه ای از عربی قرآن استفاده میکنه، در حالی که اون آیه اینو نمیخواد بگه. حضرت هم در مقام تفسیر اون آیه که نیستش که یه مطلبی که خود حضرت میخواد بگه به جای اینکه عربیشو خودش درست بکنه، اینو زیاد داریم تو روایاتون یا تو دعاها، مثلا به جای اینکه از خودش یه عبارت عربی بسازه یه عبارت قرآن که میشه الان تو این مقام استفاده کرد و اینجا تو این بافت یه معنا دیگه پیدا میکنه. اینو زیاد دیدیم که مفسرین احسن اینو زیاد دیدیم که اون وقت به اصطلاح یه عده‌ای از تفاسیر روایی اشتباه میکنن، اینو برمیدارن میارن زیل آیه و آیه رو از مدار خودش خارج کنن و هم میگه معصوم ببین که تو تفسیر مثل تفسیر میکنن.
آها
کاری که معصوم میکنه
نه
نه
این هم شاید یه لایه‌ای از لایه‌های تفسیری باشه، ولی خب ظهور برداشت مثلا
همین این یه بحثی که اگه ما قائل شدیم میشه یه قطعه ای از آیه رو برید از بافتش جدا کرد و معنا کرد، که اینو ظاهرا المیزان نیست که قائله، بعد یه مشکلاتی هم داره، نمیدونم اونایی که میپذیرن چطوری حلش میکنن. یکی اساتید بود خیلی رو المیزان کار کرده، یه کتابی هم داره تطبیقی المیزان رو با تفاسیر دیگه کار کرده و اینا، از همین اساتید حوزه یه جلسه خدمتشون بودیم، ایشون همینو میگفت که میشه این کارو کرد، ولی بعدن ما رفتیم دیدیم یه جاهایی به مشکل میخوره، چون حالا دیگه من نمیگم نمیشه
مثلا فقط معصوم اجازه بده
غیر از این
بگیریم.
یه موقع میگیم باطن آیه است، من اونی که بهش قائلم اینه، اونی که فکر میکنم درسته اینه که باطن آیه هم یک نخ تسبیح داره، یعنی قطعات جدا از هم نیست. شما سوره بقره رو بده به معصوم، از ابتدا یه تفسیر باطنی برات میکنه تا آخر سوره با موازینی که خودش بلده، تا که متاسفانه نرفتن در این خونه رو نزدن، برای فهم ظاهرش نزدن، چه برسه باطنش. باطنش گاهی اشاراتی کردن. یه دفعه توی یه روایت ببینید یک بحث باطنی شده، یه قطعه همین این رو اومدن گفتن این معنی باطنی شده، در حالی که همینطور که ظاهر یک نخ تسبیحی داره، الان همه اینا به هم اتصال داره، گفتیم آیات به هم متصله، تسلیم دائما بحث تناسب آیات رو میاره، آقا این آیه الان چه ربطی داشت به آیه قبل، چه ربطی داره به آیه بعد، ربط داره، کلام خالق حتما به هم مربوطه، یک بشر کلام می نویسه، کتاب می نویسه، اجزای کتابش به هم ارتباط داره، ارتباط روشن، اگه نداشته باشه میگن این هزله، یا میگن این هزیونه، یا میگن که این حجبه، یا میگن که حجره و امثال اینا. این حالا این عبارات که برای قرآن به کار میاد، نه این تناسب داره، یعنی یه نخ تسبیحی داره که اینا رو به هم وصل میکنه. حالا تو آیه 188 کتاب نگفته نخ تسبیح شد، من تسلیم میگم، بعد ببینید چقدر قشنگه که اگه اینو آدم نداشته باشه احساس کنه که این یه دفعه از روزه رفت به مسئله رشوه، مثلا چطور از روزه بره به رشوه، چه ربطی داره، این ربطشو میگم. من معتقدم که باطن آیات هم یه نخ تسبیح داره، یه اتصال داره، یعنی از ابتدای سوره بقره معصوم میتونه با موازین خودش یه جوری معنا میکنه که اون موازین رو ما نداریم. ما الان اونجا موازین ادبیات عرب داریم و اصول فهم ظاهر که تو علم اصول یاد میگیریم، تو بهمون هم باید بفهمیم، خارج اون نمیتونیم ما بریم مگه معصوم چیزی برسه و ما رو به اطمینان برسونه. یه مشکل روایات باطنی هم اینه که گاهی به تواتر هم نمیرسه، شما میخوای بگی باطن آیه اینو میگه، یه روایت داری اونم مثلا توی کتاب روایی ضعیف یا متوسط یا تو تفسیر عمومی. ببینید اینا همه مشکل‌های فهم باطنه، ولی معصوم میاد باطن رو جوری معنا میکنه از اول سوره بقره تا میرسه به اینجا، یه دفعه میبینی هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اصلا یه معنای دیگه پیدا کرد، اصلا یه چیزی شد غیر اون هشت وجهی که تو تسلیم اومده یا غیر اون وجهی که ما گفتیم، اصلا یه چیز دیگه در اومد. این چی میگن؟ مثلا عرض میکنم تو بعضی از روایات هستش که مرد آسمان است و زن زمین، مرد روز است و زن شب. حالا اینا فهمش مشکلی، یا آقای حالا چیه اینا دقیقا، یا آقای کار کرده بود مثلا آیات مربوط به لیلة القدر و سوره قدر که میگن سوره از زهرا سلام الله علیها است، بله چون لیله قدره و زن شب، مرد روزه، اینا یعنی چی؟ یه موقع شما میگی تشبیهه، یه موقع وقتی دست معصوم میدی برات باز میکنه که این یعنی چی؟ که زن شب است، مرد روز است. مثلا یه وقت در حد تشبیه میگیم یعنی زن باید در خفا باشه، دیده نشه، مرد روزه، دیده میشه، زن باید در مثلا پرده باشه، ازا زن چادر مشکی سر میکنه، این چادر مشکی هم رفتیم یعنی تو این در میاد مثلا. خب بعد یه دفعه میاد جلو، میاد جلو با این نحو تفسیر باطنی، یه دفعه از هن لباس لکن و انتم لباس لهن، یک رابطه التباس و لباس بین آسمان و زمین برقرار میکنه و یه استفاده میکنه در مورد ارتباط آسمان با زمین، باید تو دلش یه نکته ای در میاد، شما اصلا شگفت زده میشه که این مرهون اینه که از ابتدا، یعنی این یه سیری داره، اون سیر اونو ما نداریم تو روایات باطنی، بله اونم خودش یه سبکی، یه روشه، بله اینکه بگیم آیات قرآن اینطوری هستش که هر قطعه ایش میشه یه خدمت شما عرض بکنم، فکر کنیم جدا کنیم و بعد یه استفاده ای ازش بکنیم، اینجوری نباید باشه، اینجوری نیم. حالا اینو میخوام بگم گاهی از اوقات معصوم یک عبارتی رو از قرآن به اصطلاح میاره و تو جمله خودش اون میگنجه، به جای این که بیاد از خودش عربی بگه از عربی قرآن استفاده میکنه برای مدلول خودش، برای همون ظاهرا، یعنی این آیه تو ظاهر خودش این معنی رو میده، تو ظاهر اون کلام معصوم که نگاه میکنه یه معنای جدید پیدا میکنه. این یوم که یعنی حضرت مثلا میخواد یا من میخوام برم همسر اختیار کنم چه کنم، یا میگه خب هن لباس لکم و انتم لباسون لهان، یه کسی بگی مایه آرامشت باشه، یه کسی بگی عیب تو بپوشونه، عیب تو رو فریاد نکنه این ور اون ور، یه کسی بگیر که حافظاتون للغیب باشه، یه کسی بگیر که مایه زینت تو باشه، با هم دیگه تو خیابون راه میریم مثلا به هم بیایید، مثلا بعد لباس باید به بدن بیاد، نه خیلی گشاد باشه نه خیلی تنگ باشه، از جهت قد و قواره و از جهت فرهنگ و کفر بودن و ببین سامانی از جهت همه اینا به هم باید بیاید مثلا. بعد دادن میگه اه چه استفادات جالبی، ولی اصلا حضرت نفرمود که کما قال الله تعالی فی کتابه، از این تشبیه که در اون آیه و در بافت خودش یه معنای دیگه داره، حضرت همونو میاره در یه جای دیگه. شما انحصار استفاده از تشبیه که نمیدید، همونو در جای دیگه بدون اینکه در مقام بیان تفسیر این آیه باشه یه استفاده دیگه ازش میکنه. و اینو بعضی از مفسرین روایی ما من دیدم یه جاهایی به این چاله بزرگ افتادن که اینو آوردن گوشن زیل این آیه و بعد فکر بقیه مفسرین هم محدود کردن، فکر کردن که این الان تفسیر این آیه است، تفسیر نیست. تازه تو این مورد من رفتم ببینم اصلا یه همچین مدلی هم حتی داریم، دیدم همینم هم نبود، اگه بود تسلیم نمی‌آورد ظاهرا، من پیدا نکردم. خب جان بگو صرف مال مستر لزاز که اینجا مفرد اومده حالا لباس و ملابس میگن یا ملابس میگن آها یه نکته ای هست توی زیدون عدلون و اونم این هستش که اینو باید کجا ببینید، تو بیت 6 نعت سیوطی و نعته به مسترن کثیرا فالتزم الافراد و تذکیرا. نکته مهمیه بهش دوستان دقت بکنه، اونم اینه که زیدون عدلون و کجا رو ببینید، مکررات مرحوم مدرس و زید این بیت یادم ایشون اونجا آورده، برید ببینید. خیلی از طلبه ها ممکن تو ذهنشون این باشه که وقتی گفته میشه زیدون عدلون یعنی مبالغه، در حالی که اینجوری نیست. ایشون اونجا میاره میگه زیدون عدلون به سه غرض میاد، یک حمل زوهو که اینو تو منطقم خوندیم، یعنی یه زو در تقدیر، واقعا نیت متکلم این بوده که یه کلمه زو صاحب اونجا در تقدیره، یعنی اون دارای عدله، مقصود متکلم این بوده، اصلا مبالغه نمیخواسته بکنه. این یک حمل که میشه مجاز حذف مضاف. یه فرض این هستش که این مصدری باشه که به معنای اسم فاعل یا اسم مفعول باشه، چون مصدر به معنای اسم فاعل یا اسم مفعول پرکاربرده. اینجا یه مرتبه مبالغه داره، چرا؟ چون تو اسم فاعل و اسم مفعول اونا دالن علی حدثن و فاعلهی هستن، شما از بین حدث و فاعلهی یا حدث و مفعولهی اومدی چی رو انتخاب کردی؟ یا نائب فاعلهی اومدی چی رو انتخاب کردی؟ اومدی حدثش رو انتخاب کردی. میگی ذالک الکتاب ای المکتوب هدن للمتقین ای هادین للمتقین. پس این آیه دو سوره بقره یکی از مثالایی که میارن دیگه، که هم درش مصدر به معنی اسم فاعل به کار رفته هم اسم مفعول. ذالک الکتاب ای المکتوب لا ریب فیه هدن ای هادین للمتقین. خب این یه درجه مبالغه داره، یه جا هست دو درجه مبالغه داره. اونجایی که مصدر میاره و اراده خود مصدر میکنه، اصلا نمیاره به غرض اسم فاعل، میگه این مجسمه عدالت خود عدله، زیدون عدلان نه زیدون زو عدله، زیدون عدلان نه زیدون عادلون، نه زیدون خود عدلان مجسمه. تو میخوای عدل رو ببینی، نه این حدثه، اصلا این ذات نیست، اصلا علی حدثه، این ادعا داره، این ادعا مرتبش خیلی بالاتره دیگه، درسته؟ اینه که دو درجه مبالغه داره. شما باید تو هر کلامی نگاه کنید ببینید کدوم اینا اراده شده. مثلا آیه 46 سوره هود رو، اینا مادامی که تو ادبیات وقتی مثال قرآنی آدم براش نتونه پیدا کنه تصور میشه یه انتظار، ولی وقتی تو دل آیات میری اونجا زیبا میشه، وقتی بتونی نمونه واقعی براش بده. من مدتی رو آیه 46 هود کار کردم، عاقبت حالا شما باید کار کنید اونجا داره یا نوح هست. نوح فرمود که هود 46 سوره هود علیه السلام، یا نوح، آخه نوح خواستار نجات فرزندش تو اون مهلکه، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. این کنعان رو میبینید، این عمل غیر صالح، انه عمل غیر صالح. الان این عمل مصدره دیگه، باید بفرمان عامل غیر صالح. این الان کدومه این ستا؟ آها، اصلا این جرثومه فساد است ها، این به ذهن میرسه در عدل عمل، ولی قرائن قبلی میرسونه این نیست. زو عمل غیر صالح، حمل زوهوه، یعنی اصلا توش اصلا این توش مبالغه چی؟ مبالغه نداره. اتفاقا دیدم بعضیا به اشتباه این آیه رو مثال میزنن برای زید بن عدی. این مدتی روش کار کردم، شما باید کار کنید. حالا چرا؟ یعنی یه درجه مبالغه هم نداره. یعنی چطور بفهمم؟ احسنتون. باید از مجموعه قرائن بفهمیم که ببین یه موقع شما در مورد امیرالمومنین دهه ولایت دیگه گفته میشود علی بن عدی، گوینده کیه؟ یه شیعه علی شناس. این معلومه که داره شق سومو میگه، یعنی این مجسمه عدالت. ما مثل جورج جورداب خیلی مثل الامام علی، الامام علی یعنی صوت العدالت الانسانی، این صوته، علیون صوت مثلا. خب این روشنه که داره چیو میرسون. یه موقع یه کسی هستش که نه خیلی اعتقادی به امیرالمومنین هم نداره، به اون معنا شیعه هم نیست، رفته تو دادگاه یا حالا دو نفر دعواشون شده، میگم ما پیش کی بریم برای تظاهرات؟ میگه پیش علی، علیون عدل، منظورش هم زو عدل. اینجا از آهنگ سخن میشه فهمید، ما با متن طرفیم، متن آهنگ نداره. یه موقع خلاصه این است، میگوید علیون عدل ای زو عدل، یه موقع میگه علیون عدل ای عادل، یه وقت میگه علیون عدل ای عین عدل. درست؟ تو آیه سوره هود ما قرینه داریم این نمیتونه سومی باشه. چرا؟ چون آیات قبل داره. نگاه کنید اینجا جز شاهکارهای المیزانه. الان این آیات سوره هود رو دست بعضیا بدیم میگن آها یه خود نیست بعضی از این آقایون بچه‌هاشون میخوان بیفتن زندان، آقازاده ها اینقدر پیگیری میکنن این بچه رو دارن. بابا حضرت نوح هم چی عاطفه داره دیگه، عواطفشه. اینم درست آقازاده بود، کافرم بود، ولی و درسته که خدای متعال فرموده بود که آیات قبلیشو ببینید 40 ببر که مؤمنین نجات پیدا میکنن و کافرین هم غرق میشن. خب ببین این با علمه به این که بچهش کافره چی در اون لحظه خواستار نجات بچهش، آقا بچه‌مه، آقا بالاخره بچه‌م، خدایا حالا بذار سوار کشتی بشه من یه دونه رو درستش میکنم با تبصره و آیین‌نامه. این حرفا نبوده. المیزان میگه اگه دقت کنید خیلی مطلب دقیقه، میگه کنعان منافق بود، پدر اصلا اطلاع نداشت که او کافره. چرا؟ چون تو همین آیات فکر کنم آیه 45 دیگه، تو 45 این هست یا بنیه ارکب معنا ولا تکن معل، ولا تکن معل کافرین، نفرمود ولا تکن منن کافرین. اینجا اونجایی که المیزان این با من و معب این چجور استفاده میکنه، میگه این دید رفته قاطی اونا وایستده در شگف شد و بچه تو چرا رفتی اونجا؟ این عذاب قطعیه ها، حتما میبره این سیلا. این دید رفته اونجا گفت ولا تکن معن کافرین. بعد که سیل اومد باز نوح تعجب کرد که این داره اینو غرق میکنه. بعد اونجا خدا متعال فرمود یا نوح انه لیس من اهلک، لیس من اهلک چون قبلا وعده داده بود که اهلک الا اهلک و من آمن، ما همه رو غرق میکنیم مگر اهل تو و اونهایی که باشون. این که میفهمن لیس من اهلک، باز اینجا هم یه عده از اهل تسنن به خطاهای بزرگ رفتن، میگن این میخواد بگه اصلا این بچه تو نیست، کسی دیگه اینو کاشته. با این که زنان انبیا اینها زانیه نیستن، پای 24 سوره نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حتی اون راوی میگه که خب اگه اینطوریه چرا در آیات پایانی سوره تحریم داره که ضرب الله مثلا آیه 10 دیگه یا 9 ظاهرا، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما، به این دوتا خیانت کردن. ببین الان تو فارسی الان تا گفته بشه زنی خیانت کرد، خیانت متبادر فقط فحشاه، در حالی که اونجا حضرت میگه نه، خیانت اینها این بود که با کفار هم دست بودن. مثلا زن حضرت لوط اینطور بود، چون کفار میدونستن ایشون مهمون پیدا میکنه میان، این میره پشت بون دود میداد یه چیزی، مثلا اونا میفهمیدن برای حضرت مهمون اومد، اینا میومدن با پررویی در میزدن که مهمون تو رو ما بده. یا زن حضرت نوح با کفار همکاری هایی داشت در زمینه کفرشون، اینه و الا اصلا خیانت جنسی نبود. میگه پس لیس من اهلک چیه؟ میگه نه، این اونجا وعده داده بود اهلت را نجات میدهم و من آمن را، اینجا میفرماید انهو لیس من اون اهلک که بهت وعده داده بودیم. چرا؟ چون کافره. انهو عملون غیر صالح، ای انهو چی؟ زو عمل غیر ساده. چرا اینجا نمیتونه مبالغه داشته باشه؟ چون اگر واقعا پسر نوح در حدی بود که جرثومه فساد بود، این چه باباییه؟ بچهش میبینه جرثومه فساده ولی نمیفهمه که این کافر، این دیگه تعریض میشه به نوح و ظاهرا هم این نیه. چون نوح هم ببینید مثلا یه بابایی که مثل حالا بعضی از مثلا حالا دیگه چی بگیم، مثلا من این طرف دائم تو جبهه بوده، دائم تو مبارزات انقلاب بوده، مثلا نبوده خونه. بعضی از این مثلا بچه های سردارای سپاه خوب در نیادن از آب، بعدن گفتم مثلا بچه یه خرابکاریه که بابا این بچه اصلا بابا نداشت، شما اینو به عنوان بچه یتیم نگاه کن، مادر راست هم میگه بیچاره، به یه معنا واقعا شاید معذوره. آقا ما قبل انقلاب که تو مبارزات، بعدش هم که لاف تشکمون تو جبهه بود، اصلا خونه نمی اومد. این دیگه با خلاصه بچه محله و با نااهله بزرگ شد، مادرش هم حالا بله ولی حالا مثلا اونم میگه آقا 8 بچه داشتیم مثلا. حالا نیا کنید یه موقع اینطوریه، نمیدونه بچهش داره چی کار میکنه، یه موقع مثل نوح لبس فی قومهی الف سنت الا 50 عام و 14 عنکبوت، 13 یا 14 عنکبوت، 950 سال تبلیغ کرد. یه تو 950 سال اگر این جرثومه بوده باشه بایستی اینو فهمیده باشه دیگه، یه جبه هم که نبوده که مثلا هیچی میگن. لذا میبینید مجموع قرائن میرسوند که اینجا حمل زهوه، اینجا اصلا در مقام مبالغه نیست. حالا همه اینا رو برای چی گفتیم؟ برای سوال آقای طباطبایی. این لباسون رو بنویسید مسته است و عرضم به حضور شما که این که بگیم اینا زو لباسن، صاحب لباسن که آیه نمیخواد، این که بخوام بگیم اینها خود لباسن، اینم به نظر میاد اوج مبالغه باشه. همین دیگه، مستره به معنای اسم فاعل، مستره به معنای اسم اینجا همین، اینها لباسند برای شما، یه مبالغه داره. یعنی حالا به قول شما ملابس، آره دیگه، پوشاننده، اینا شما رو میپوشونه. بله بله بله، رضا همین میشه. بله که البته حالا ملابسون نمیدونم داریم یا نه، یعنی باید یک دورش کار کنیم، چون غیر عاقل میشه ای بسا جمع مکسر داشته باشه. ملابسات نه، غیر عاقلا جمع چیزم دارن. آره دیگه شرط داره دیگه، جمع سالم شرط داره، علم باشه یا صفت باشه، خالی از تا باشه اگه صفته، چی 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 چند تا شرط داره، بذارید ببینید شرایطشو داره الان معلوم تو ذهنم نیست. حالا فعلا می‌نویسیم به معنای ملابس، بعد بگیم که این یک درجه چی داره؟ مبالغه داره. حمل زوهو نیست، حمل حدث بر ذات هم نیست، ولی به هر حال علت این که هنه لباس به صورت جمع نیمد، انتم لباسون لهون، اینم به صورت جمع نیمد، علت این است که چی است؟ مصدر است. و نعتو به مصدرن کثیرا فالتزم الافراد و تذکیر. شما ممکنه یه سوال پیش بیاد، اینجا نعت نیست، اینجا نقشش چیه؟ لباس خبره، خبر و نعت و حال یکسان، احکام یکسان، یعنی همونطور که نعت میاد خبرم میاد، حالم میاد. لذا این میشه و نعت به مصدرن کثیرا فالتزم الافراد و تذکیر، یعنی وقتی که نعت مستر قرار میگیره این فلتزمو هم به نحو غالبی ها، یعنی اشکالی نداره که جمع بسته بشه، مسترب نداره جمع بسته بشه، مشکل نداره، ولی غالبا به صورت چی میاد؟ مفرده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. اونجا با همین آیه 7 بقره همین رو گفتن دیگه، گفتن سمع، ختم الله علی قلوب جمع، علی سمع مفرد، ابصار دوباره جمع. میگن چرا اون دوتا جمع این مفرد؟ میگن سمع مستر غیر اوزانه، ولی اونجا هم اشکال نداشت میومد اسماعه، ولی غالبا مفرد میومد. این فلتزمون این التزام غالبیه، اون دیگه باید سیوتیشو ببینید. اسم فاعلیش، این مستر به معنای اسم فاعل، لباس به معنای حالا آقا میگه ملابس، من الان نمیدونم چی باید بگم. ظاهرن خود لابس میشه آجی، یعنی سلاسی مجرد. لغت ای کاش اگه این در کلاس هم یا بسته شه یا به این آقای حسینی. ببینید دوستان میگن که لباس در الموجم الوسید مایستر الجسمه، این به صورت جامد غیر مستری اومده، جمعش هم الوسه و لبوسه. خب الوسید هم این آیه رو زیل همین آورده، زیل جامد غیر مستری اومده، اون وقت به این نقطه ای بسا تکت نکرده که این اگه جامد غیر مستره و جمعش هم البسه و لبوسه، یه موقع مفرد و جمع یه کلمه مثل همه، مثل فرض بکنید که فلک و فلک، ولی این که از اونا نیستش، اگه بود میگفت فلک جمعش هم میشه فلک، اما این جمعش البسه است، لبوسه. خب وقتی میفهمد هنه خبر از حیث تعداد باید منطبق باشه دیگه، درسته؟ یعنی من یه موقع میگم که هازا قلمون، به وقت میگم ها اولائه، دیگه باید بگم اقلامون، نمیتونم بگم قلمون، معنی نداره، مطابقت نداره از حیث عدد خبر با مبتدا. بله اگر مشتق باشه در جنس و تعداد هم در جنس هم باید مطابقت بکنه. به هر حال چرا نگفت هن البستون لکن و انتم البستون لهن یا لبسون؟ جواب این سوال دیگه نمیتونه بده. ولی اینو که دارم میگم این مصدره، اینو بعض از تفاسیر یادمه دیدم، الان تو ذهنم نیست کجا، شاید تحریف تنویر بوده، شاید فوق المعانی بوده، ببینید اونا تصریح کردن به این که این مصدره. حالا اگر پیدا کنم یا شاید هم همین الجدول چی گفته؟ جامد. البته جامد گفته یا گفته جامد غیر مستر؟
جامد وزنش البسه و
جمعش البسه است. حالا جامد که میگه خب جامد
جامد هم از ثلاثی مجرد لبسه
گرفته شده، چون که جامد که میگن خب ممکنه جامد مستر باشه، ممکنه غیر مستر باشه.
یه سورس
مجرد به جمعش میاره؟ نه، ادعاهای اینا باید تو لغت چک شه. ادعاهای کتابای مثلا علی جدول اونجا باید چک شه دوباره. بعضی جاها نمیخونه. خب بگذاریم. این لام لکم حالا یه ادعایی شد که تقویت روش کار میکنه. روش کار. آها، فکر کنم تو بلاغت هم یه بار شما همینو مطرح کردی. درسته؟ یاد نیست؟ من الان یه چیزی تو ذهنم زد که انگار اونجا هم همین بحثو تو این آیه داشتیم تو جواهر. حالا میام نگاه میکنم. خب بزرگواری به نظر که بله دیگه، به نظر مصدره، چون اگه مصدر نبود باید میشد هنه البستون لکن البسه و چی گفتم؟ لبوس. درسته؟ لبوس. آره، این دوتا جمع لباسه که جامد غیر مصدریه. جمع مکسر یا الان البسه خودش به خاطر داشتن تائش مؤنث لفظیه. بازم میگه البسه جا. مشکل نداره، چون آره، چون که دوتا جامد از حیث تعداد اما از حیث جنس لازم نیست با هم مطابقت بکنه. اگه مشتق باشه چرا، تو جنس هم باید مطابقت. خب علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدای دانست، خدای متعال که شما خیانت می کردید کنتم تختانون انفسکم، به خودتان. عربا میگن خودتان را، تختانون نحو، اما ما تو فارسی اینو با به میبریم، به خودتان. فتاب علیکم و عفا عنکم، پس باز آمد به شما، حضور شما، که من اینجا احساس میکنم اگه همون بر شما معنی میکرد بهتر بود، چون مقام امتنانه، یعنی از بالا مثل باران بر شما بارید، یعنی همون باز آمد بر شما قشنگ تره تا باز آمد به شما. الان از مدار خودش تو ترجمه خارج شد، مثل باران بر شما بارید و توبه رو بر شما نازل کرد، باز آمدن رو نازل کرد. و عفا عنکم، و گذشت از شما، که باز انش مجاوزه هست. احسن، مقت و عذاب خودش رو از شما دور کرد. این معنی مجاوزه هم اینجا دقیقش این بشه که با عفو خود عذاب و مقت و خشم خود رو از شما دور کرد. فلانه، پس اکنون باش روحن نه، آمیزش کنید با آنها، که توجه دادیم جلسه قبل مباشره الساق البشره بالبشره هست، یعنی پوست رو پوست بذاریم. این باز خودش کنایه از آمیزشه، خدا آمیزش نیم. و بتغو ما کتب الله لکن، و بطلبید آنچه را مقرر کرده خدا برای شما. و اینجا هم یه نکته باز بگم، اونم این که اجازه بدید بنویسم یه نکته ای رو بعد. سوال دارید؟ آها، وقتمون ما کتب الله لکم، مصداق ما چیه؟ مصداق ما چیه؟ احکام دیگه. کتاب چی گفته؟ کتاب مصداق ما رو چی گرفته؟ صفحه 119 هفت خط آخر. کتابت در اینجا معنای مقدر کردن است. ببین، پس ما یک کتبه داشتیم به معنای واجب کردن، یک کتبه داریم به معنای مقدر کردن. مثلا کتبه علی نفسه الرحمه، در سوره انعام داریم آیه 12، خدای متعال رحمت رو بر خود مقرر فرموده. خب یک کتابت پس داریم به معنای مقدر کردن و مقرر کردنه. اینجا نمیخواهد بفرماید که اون چرا که خدا بر شما واجب کرده، بجوید آنچه را که خدا بر شما واجب کرده. چون الان تو اینجا چیزی واجب نشد، یه حرمت برداشته شد، درسته؟ یه حرمتی بود که در شبهای رمضان نباید آمیزش می‌داشتن، اون برداشته شد. لذا یه کتابت به معنی مقدر کردن، این یه نکته. چیزی که خدا بر شما مقدر کرده است که با آمیزش آن را به دست می آورید و آن چنان که مفسران برانند، این باز دوباره ایشون داره یه الار میده که مثل اینکه نظر خودش چیز دیگه باشه، اون چیز فرزنده. بله درسته. و ابتغوا ما کتب الله لکم، یعنی مباشرت بکنید و بجویید، به طلبید فرزندی رو که خدا بر شما مقرر کرده، مقدر کرده. حالا اگر خدا بر شما فرزند مقدر نکرده باشه، در نهایت خوب فرزنددار نمیشه، یا شما یا شما عقیم و آیه 50 سوره شورا. ولی اگر مقرر شده باشه بهش میرسید، تو رمضان بهش برس. یه احتمال دیگه در مورد این ما اونیست که تفسیر صافی میده، که تفسیر بسیار دقیقیه، تفسیر ادبی رواییه، خیلی جواب عنوان تفسیر روایی میشناسن، تفسیر مرحوم مولا محسن، در حالی که تفسیر ادبی رواییه. تو ادبیات هم خیلی مرهون تفسیر بیضاویه، انوار التنظیر مولا از تسننه. خیلی از عبارات تفسیر صافی در مباحث ادبیش از انوار التنزیل بیضاوی گرفته. معلومه که بیضاوی خیلی تفسیر مهمیه و تو مشت مرحوم مولا محسن فیض بوده این تفسیر. اونجا ایشون میگه ما کتب الله، مصداقشو ابتدا میگه فرزند، یعنی میگه مراد آیه اینه، فقط هم حالا برای اطفاء شهوت به هم نیامیزید، بلکه فرزند آوری باشه، نسل آوری باشه. تسلیم هم همینو گرفته، فرزند. و میگه غرض از ازدواج چیه؟ حتی آخر صفحه 119 اینا مال المیزان تسلیم و مال تفسیر صافی. هدف نهایی از ازدواج و آمیزش ادامه نسل بشری است و لذاست که خدای متعال اینا از تو میپرسن خیلی جا، آقا این شهوت جنسی چرا خدا اینقدر در انسان سرکش، در مرد اینقدر سرکش قرار داد، بالخصوص در مرد چرا اینقدر سرکشه؟ خب جواب، مگه تشکیل زندگی و فرزندآوری میگه اینا مسئولیت های کمیه، سنگینه، پرهزینه است، وقتگیره. لذا اگر این غریزه در مرد سرکش نبود، هیچ مردی خدمت شما عرض بکنم که تن نمیداد به این. ولی الان شما میبینی همه به خاطر اون غریزه سرکش میرن ازدواج میکنن، بعد به مجردا میگن آقا خر نشین. خب شما چرا شدی؟ خب آقا دیگه حالا ببین، این چیزیست که دیدید دیگه، متأهلا شوخیشون مجردن این آقا یه وقت خر نشی ازدواج بخواه. خب شما چرا شدی؟ ببین همه باید، همه اینجا زمین خواهند خورد، نمیتونه، باید این کارو میکنه. اما هم تا قبلش از خوبیاش میگن، از برکاتش میگن، اینا بعد که وارد میشه آه مسئولیت، مسئولیت خونه، خوراک، پوشاک، مسکن باید تامین کنی برای زن و در شأنش هم باید باشه. اگه در شأنش تامین نکنی تا مدیون بهش. مرد ما الان تو این دور زمانه تقریبا غالبا مدیون میمیرن، مدیون به زنشون میمیرن غالبا. اینطور بخونید رساله حکم فقهی رسالش، مدیون میمیرن در شأن و نمیتونن تامین کنن. بعد زن میتونه بابت کار خونه دریافت چی بکنه؟ حقوق بکنه. بابت شیر دادن به بچه‌ش میتونه بگه من رایگان نمیدم، قصد مجان میتونه نکنه. خب ببین اگه اینا هم بیاد توی زندگی که دیگه هیچی دیگه. لذا اسلام درست بسته، یه کاری کرده که چون مرد در موضع قدرته از نظر مالی مدیون به زن باشه، که به زن تندی نکنه، طلبکار نباشه، همیشه از زنش متشکر باشه بابت زحمات خونه، تربیت بچه، شیردهی و امثال اینا. پس قرار نسل بشر ادامه پیدا کنه، اگر ازدواج نباشه ادامه پیدا نمی‌کنه. این غرب الان تو بحران دیگه، وقتی میان اینطوری در جانب ما، جانب تفریطیم، اونا جانب افراط، وقتی میان اینطوری درو باز میذارن، بعد دیگه کسی تن به ازدواج نمیده، تن به فرزندآوری نمیده، همش میشه اطفاء شهوت. پس وقت تا ما کتاب الله لکم میتونه فرزند باشه. تفسیر صافی میگه قیل مصداق ما کتاب الله همین الاباحه تو بعد الحاضر، حاضر با حیجی می و وا به صلاح اصولی، نه 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 حال با وا ذی دست دار، که البته با اون اشتقاق کبیر داره، به معنای منعه، به معنای منعه. و ما کان حتا ربک محظورا، سوره اسراء. آها باریکلا. خود این اباحه بعد از اون منع، این نسخی که صورت گرفته، ابتغوا ما کتب الله لکم. ببین تا الان حرام بود، درسته؟ الان خوف آن میرود که یه عده از مقدسین بگن که آقا حرام بود، حالا به خاطر اینکه یه عده‌ای نتونستن جلو خودشونو بگیرن، از جمله عمر ابن خطاب، حکم چی شده؟ حلال شده. ما آقا به همون سبک سابق آقا پیش میریم. دار اصلا یه گروهی بودن تو بین مسلمان ها، به اینا میگفتن عاصین، عصات، عصات. یه گروهی بودن معروف بودن به عصات. اینا جریانشون چی بود؟ جریان این بود که روزه واجب شد، پیامبر اولین مسافرت که رفتن با این جماعت، با یه جماعتی مسلمی، فرمودن در سفر روزه باید خورده شه، آقایون همه افطار کنن. اینا شروع کردن بحث کردن با پیغمبر که حالا به این مضامین که خب حالا واجبه آدم یه چیزی هم بخوره. ما آقا نیتمونو شکوندیم آقا، ولی نمیخوریم، این ما رمزون معده، بذار همون حالت آکمند خودش رو حفظ بکنه که آدم فردا دوباره میخواد روزه بگیره، سرش درد نگیره، راحت باشه. مثلا شاید حالا دهه آخر رمضان بوده، نمیدونم کی بوده، ولی این دیگه موقعی که آدم دوست داره دیگه چی؟ دیگه دوست داره نخوره، دوست داره نه. پیغمبر فرمود نه بخورید. بعد اینا این امر پیغمبر رو اسیان کردن، نخوردن آخر، مقدس بازی نخوردن. بعد اینا معروف شدن، پیغمبر به اینا تند شدن، معروف شدن به جماعت عصات، اسیان کردن. ببین الان دقت کنید، تو زمان ما ممکنه یه نفر بره مسافره، قصد روزم نمی کنه که 27 رمضان، اتفاقا از اذان صبح تا اذان مغرب هم چیزی نمیخوره. این نمیگن عاصی، چون واجب نیست خوردن، نیت نباید بکنه. ولی وقتی پیامبر در اولین سفر در ماه رمضان میخواد الان همه بخورن، همه اینا برگشتن بگن ما رفتیم اونجا چی خوردیم، و اینا این امر مولوی پیغمبر رو اسیان کردن دیگه، چون پیغمبر فرمود بخورید. الان باید شکسته شه که بعداً یه عده پیدا نشن میگن نه خب بعضیا خوردن بعضیا نخوردن. از اینجا صحابه هم که خب بالاخره همشون مجتهد بودن، همین حرفا که عرض حسنون میزنن، پس معلوم میشه در سفر میشه آدم روزه هم بگیره. اون نیت نداشته به روزه، میگه من نیتمو شکوندم، میگه نه باید بخورید، بخورید که یه بار این کامل چی بشه. ببین الان اگه اینجا یه عده مقدسین می اومدن میگفتن که باشه حالا ما که پارسال و مثلا 30 روزشو گرفتیم و با همسرمون هم نیومدیم و امسال هم بذار همینطوری ما با همین سیستم طبق اون حالت قبلی میریم جلو، میگن برید الان این کار را بکنید، بذارید بشکنه، یعنی بدونن که آقا شب‌های رمضان، چون الان دو طیف میشین، بعد گزارشاش بعداً در تاریخ میرسه، بعدها چی میشه؟ مرد به شک میفتن یه عده، میگن مثل این که کراهت داشته باشه آدم سراغ همسرش بده مثلا، پس ما این کار نکنیم، بعد مفاسد درست میشه، دین معلوم نمیشه چی میشه. لذا و به تقوی ما کتب الله لکن اینجا فلعانه باشه روحون نه، این میتونه برای ما الان میگیم باشه روحون نه اباحه داره، باشه روحون نه مثل امر دایی اباحه مباح هست، اون کار برید این کار بکن. ولی ای بسا از قید تأکید بر وابتغوا ما کتب الله لکم، اگر این ما کتب الله به معنای همین اباحه بعد الحظر باشه، یعنی درسته که این مباحه، ولی من دارم به شما امر میکنم که ابتغوا، برید بجوید. این میتونه در اصل نزول قرآن داله بر وجوب بوده باشه، یعنی برن همه این کارو الان چی بکنن که این بشکنه، این جرف بشکنه و معلوم باشه که حکم عوض شد، روشن باشه برای اعصار آینده. بعد اونجا بر ام الله حسین این روایت رو میارن، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، خدای متعال دوست داره که به رخصتهاش اخذ بشه کما اینکه دوست داره به عزائم و عزیمتها و واجبش اخذ بشه. یعنی یادتونه تو قصر نماز براتون خوندم و قصر روزه، شکستن روزه، من خوندم روایت شو براتون از خصال مرحوم صدوقی، یه هدیه الهیه و هدیه الهی رو رد نکنید، یعنی بخورید یا اینجا استفاده کنید از این استهوا، از این چیز جواز، از این جواز استفاده بکنید. خب عرضم بود، البته اینجا یه نکته‌ای بگم، و اونم اینه که باز ممکنه بعضی این ازتون بپرسن، شما حالا هیچ کدوم متأهل نیستید ولی این احتمالا میپرسید، شبهای اول هر ماه قمری مجامعت درش چیه؟ قرائت. آها شما متأهلی. امروز یه متأهل داره، یکی از حجج الهی در کلاس هست. غیر از شب اول ماه رمضان که معصوم از همین آیه استفاده میکنه، روایتی داره تفسیر تسلیم میاره، میگه که در شب اول ماه رمضان چون احل لکم لیلت الصیام، لیله صیام یعنی شبی که فرداش قرار روزه بگیره یا شبی که صبحش روزه بوده؟ فرداش قرار بگیره. چرا؟ چون که اساساً روز فقهی در فقه ما از شب شروع میشه دیگه، درسته؟ یعنی شب اول ماه رمضان با ورود اذان مغرب این دیگه اشکال داشت مجامعت ما همسر، ولی دیگه شب اول فطر اون دیگه اشکال نداشت چون دیگه لیله صیام بود. ببینید شب اول رمضان مستحبه، تو شبهای رمضان دیگه کدوم شب مستحبه؟ نه، شبهای زوج، شبهای زوج مستحب. حساب بکنی میشه چند شب؟ 16 شب. ما رمضان 30 روز باشه، 16 شب رمضان مستحب. آقا تو فقه داره طرف میاد از شما میپرسه آقا ما نفهمیدیم چی شد، نه به اون ورش که کلن شبهای رمضان بفرمایید که حرام باشه، نه حالا که حلال شد 16 شبش هم چی بشه؟ مستحب بشه. اینجا تصمیم یه جمله‌ای داره به این تصریحی که من میگم اصلا نیستا، باید روش کار شه تا این مطلب درآد. و اونم این است آقایون، استحباب ها رو همیشه یه جور نبینید. حالا شاید من البته یه چیزی میخواستم بگم الان تغییرش میخوام بدم به یه چیز دیگه که تو مباحثه بهش رسیدیم، بذار اصلا به تسلیم نبندم. ظاهرا مطلب اینه، با یکی از دوستان بحث میکردیم، ظاهرا مطلب اینه، نیا کن یه موقع هستش که لسان اینه، لسان روایت اینه، میگه نیا کن شما اگه میخوای این کار رو بکنی ان کنتم فاعلین این موقع بکن، بعد ازش چی فهمیده میشه؟ رجحان این که این موقع بکن. این که میگه این کار رو این موقع بکن یعنی این موقع استحباب داره ذاتن یا نه؟ من میخواستم بگم اگه میخوای این کار رو بکنی اون موقع نکن، این وقت بذار بکن. شما مفاتیح رو دیدید، شبهای فرد رمضان چقدر اعمال داره، نمازهای خاص، دعاهای خاص، نهت داره شبهای فرد رمضان، دعاها و اعمالش ویژه تره. این استحبابها حمل میشه در چی؟ بر این که آقا حالا اگه تو رمضان میخوای این کارو بکنی بذار شبای زوج بکن که از عبادات شبهای فرد نمونی. این استحبابش اون استحباب فطری که بعضی تصور میکنن نیست، چون مدتها برای خود من سوال بود که چطور از حرمت رفتیم به استحباب 16 شب. بعد شما میرید ببینید در سیره خود معصوم هم ظاهرا این نباشه، دهه آخر رمضان دهه چیه؟ اعتکاف. اصلا علت این که تو دل این آیه حالا میخونید تو بخش دومش سخن از اعتکاف، الان تو جمهوری اسلامی تا بگی اعتکاف همه میرن ایام البیز ماه رجب، که مسک روایت نداشته باشه ولی سنت حسنه هست، یعنی اشکال نداره که، نگفتن اون ایام نباشه که، یعنی هر در طول سال میشه اعتکاف کرد. این حالا ما شیعه بودیم 13 رجب نمی سنت خوبیه، سنت حسنه قشنگه، ولی اون اعتکافی که روایات خیلی ویژه داره مال دهه آخر رمضانه که طرف معتکف بشه و روزه باشه، یا داریم پیامبر دهه آخر بستر رو جمع میکرد، کمر رو محکم برای عبادت میرست، خواب حداقل، مثلا بستر رو جمع میکرد یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد دراز بکشی یه رو زمین سفت یه درازی میکشید که بتونه زود خوشه لحاف و یه ذره نرمش کنه نباشه، اینطوری بستر نداشت پیامبر دهه آخر. بعد حالا مثلا میگیم پیامبر وقت چطور مثلا آدم بگه آقا معصوم، یعنی میخوام بگم این استحبابش، چون یه مقدار آدم از جهات مختلف توش میمونه ها، اول حرام بوده بعد حلال شده، بعد اصلا تو ماه رمضان آدم اصلا جون نداره، بالاخره دهه آخر شما بگی آقا شب 22 شب 24 شب 26 شب 27
این استحباب هست ما این استحباب اما اصلا بردارید آقا من اصلا دیگه ببین جونی نمونه برای آدم تو دهه آخر که قضا هم آدم نمیتونه بخوره. این پس ظاهرا استحبابش حالا اونجا تسلیم در مورد شب اول بالخصوص داره میگه ارشاد به حکم غریزی، یعنی اصلا از استحباب عرفی شرعی خارجش کرده. این که عرض کردم با کمک تسلیم میشه اینجا یه چیزی فهم کرد اینا، یعنی حالا که حلال شد اگه میخوای کاری بکنی یستحب، و این یستحب نه این که مطلوب من است و خیلی خوب است شما 16 شب رمضان، نه این یعنی این که اگه میخوای کاری بکنی فرد نکن، زوجا بکن که فرد چی باشی بتونی به اون عبادات و نمازها و دعاهای خاص برسی. آخر لیالی قدر اینطوره دیگه، شبای فرد دیگه لیالی قدر. چون محتمله، یعنی بگی که آقا ماه رمضان وقت خوبیه برای گذاشتن نطفه، طرف پاک شده. آره بعضی از علمای اخلاق من شنیده بودم از قولشون که میگفتن که به طلبه ها بالخصوص میگفتن ماه مبارک که تمام شد و سعی بکنید بلافاصله اگه میخواید کاری بکنید ان کنتم فاعلین آره انجام بدید که این بچهای بعد ماه مبارک چیزای خوبی در میان بعدن. آره دیگه ماه تو نورانیت دیگه، تو حج کربلا این کار میکردن دیگه، جایی که معنویت خوبی حاکم بود میرفتن اونجا نطفه رو میگذاشتن. و این یا گاهی از اوقات حامله که میشدن میرفتن جاهای مقدس. خب بگذاریم ببخشید، حالا یه چیزی میخواستم بگم ببینشید بفرمید بس ببخشید.
جاهای دیگه هست
به این سبک باشه نمیدونم الان تو فقه حضور ذهن ندارم، ولی این نکته مهمه که این که میگم هی روایات با ذیل آیات فهم بشه، کسی که این جریان رو از قرآن ندونه، همین قصه نسخ ندونه، از اون یستحب ممکنه که استحباب در مفهوم این که خیلی مطلوبه یا مطلوب الهی اینه که شما این کارو بکنید حتما قناعت دارید اینجوری برداشت میکنه، در حالی که میگم تسلیم همین که در مورد حتی لیله اول رمضان هم اینو میگه این جالبه ها که میگه که این ارشاد به حکم غریزی هست، اصلا از دایره فقهی و استحباب متداول فقهی خارجش میکنه. چرا؟ چون چیزی که حرام بود الان دیگه شایسته است وقتی نسخ میشه بشه چی؟ اونم به خاطر اون جریان شایسته است که تبدیل بشه به یه چی؟ به یه امر مباح، اشکال نداره. پس اگه گفتن یستحب در این شبا ولو تو روایت لفظ استحباب اومده، حمله به این میشه که شب فرد نکن، اگه میخوای بکنی بذار شب زوج. میخوای چیز مهمی ها تو فهم فقه و روایت فقهی ها و الا میگم واقعا چیز عجیبی نی؟ بگم آقا حرام بود به خاطر یه تعداد مسلمین اومدن یه کار این شکلی کردن، نه تنها از این به بعد حلال است که 16 شب در هیچ ماه دیگه
شما فضا رو ترسیم میکنیم
ولی در حکم الهی
که
نمیشون اینجوری. خب یه وقتی جدن میدن که جدنی داره، یه دفعه معصوم میاد میگه آره وجهش هم میگه حرام ممکنه. میگم شاید ما الان دستمون به معصوم نمیرسه، مثلا داریم اینطوری برداشت میکنیم، ولی میگم ظاهر این استحباب استحبابه با این آیات و با این جریان قبل قبول دارید که ظاهرش نمیخوره اون باشه. و میگم سیره معصوم، یعنی مثلا پیامبر که توی روایات داریم امیرالمؤمنین امام سجاد علیه السلام، نه همه میبینی دهه آخرشون کلن فرق کرد. و نه ظاهرا رسیده، چون من دیدم نه نه تو رساله های آقایون اونی که ما دیدیم همه حکم کردن به استحباب شبهای زوج رمضان و گفتن در، یعنی رسما گفتن استحبابا، اون که
میتونه از بود تصاحب مدرد نیسونم
و اونایی هم که تسامح داشتن باز این کار نکردن. یعنی اونایی که تسامح در ادله سنن، آخه تسامح در ادله سنن اینم بدونید خوبه، اینم بگم و کلاسو ببندم فعلا، شما یه نفسی بکشید برگردیم. دو تا جمله بگم. جمله اول این که من قول تفسیر صافی رو گفتم نبستم. من اینجا عرضم این آقایم با توجه به این که در ما کتب الله لکم در اینجا قرینه تعیین کننده این که مصداق ما فرزند باشه یا این اباحه بعد الحظر قرینه معینه‌ای یا صارفه‌ای نداریم، به نظر ما هر دوش با هم اراده شد. یعنی هم تشویق به فرزند گذاری، نه آوری، فرزند گذاری در رمضان، و هم دعوت به این که حالا که حلال شده استفاده کنید. قناعت دارید؟ دیگه چنان که مفسران برانند دیگه، یعنی قاطبه. ببین میتونه قرینه منفصلش آیه 223 بقره باشه، نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشتزار شما. خب کشتزار توش یه چیزی میکارن که یه چیزی در بیاد دیگه، تعبیر آیه رو ببین، نساؤکم حرث لکم فعتو حرفکم ان ناشئتم، که حالا ما انناشئتم خیلی بحث داره، و قدمو لانفسکم، با این آمیزش یک چیزی پیش فرستید برای خودتون، برای قیامت خودتون. خب اون چیز چیه؟ والباقیات و صالحات خیران اندارا بکر، یعنی این، یعنی و مجموعه آیات و روایاتی که نشون میده غرض اصلی از ازدواج تکثیر نسل و از بشر، قرار این نسل ادامه پیدا کنه، خیلی مفسده بزرگیه. این همه تشویق به ازدواج شده به خاطر چیه؟ اینکه این نسل بشر حفظ بشه دیگه. این که خدا اینقدر سرکش قرار داده، میتونستم اصلا سرکش قرار نده، درسته؟ اینقدر سرکش قرار داده برای اینکه اتفاق بیفته دیگه، و قدیم هم به طور قهرین اتفاق میفته. الان خیلی عوض میخوام مسائل مربوط به جلوگیری اونها خیلی پررنگه، ولی قدیم کسی ازدواج میکنه به طور قهری بچه دار میشه، مگه اینکه از باب یجل من یشاء و عقیما، دیگه خدا جوری قرار داده بود که نشه. در مورد این یه نکته، در مورد تسامح در ادله سنن هم که آقا فرمودن، این نکته هم یاد بگیرید خوبه. تسامح در ادله سنن رو به خاطر چی میکنن؟ به خاطر احادیث من بلغ، که آقا اگه کسی بلغه او که این کار رو بکنه، گفتم مثل نماز یه شنبه ذی‌قعده، ولو خیلی سندش هم محکم نبود، سند سنی هم داشت، اگه با موازین میخوندم، یعنی معلوم بود توش آره گیروگوری نداره، این اشکال نداره، روایات داره انجام بده، به اون پاداشی که تو اون روایت اومده میرسه. آقایون دو دستشون، بعضی ها میگن از احادیث من بلغ میفهمیم که به اصطلاح این عمل مستحبه، یعنی حکم میکنن به استحباب چی؟ استحباب نماز یکشنبه ذی‌قعده. بعضی از آقای مسایت الله سیستانی که از حتی متقدمین هم بودن، حالا شیخ طوسی هم یادم الان تو ذهنم که ظاهرن این گونه بوده، حالا دقیق تو ذهنم نیست، نسبت نمیده، اینا میگن نه استحباب به دست نمیاد اصلا، وردن استحباب حکم شرعیه، حکم شرعی شما که گردن خدا بذاری که خدای متعال این کار مطلوب بشه، حکم شرعیه، میگن اصلا و ابدا استحبابش ثابت نمیشه. تو این روایات من بلغ اومده که به اون ثوابه میرسه، نگفته این عملم چیه شرعن مستحبه. لذا این آقایون میگن شما میخواید انجام بدید به قصد رجا انجام بدید. الان خیلی از آقایون که مقلد آیت الله سیستانی هستن اینو رعایت نمیکنن، هرچی تو مفاتیح نوشته میرن به نیت استحباب، چون صاحب مفاتیح مبناش توه تسامح در ادله سنن این بوده که به استحباب میرسیده، میرن اونا رو از باب مستحب انجام، در حالی که قصد زیارت رو آقای سیستانی مستحب نمیده، یعنی میگه استحبابش ثابت نیست. رجاء لذا مقلدین ایشون مفاتیح میخونن، اون چه که در مفاتیح به عنوان مستحبات مثلا یه روزی آورده، اینا همه حمل میشه بر چی؟ رجاء، بعد به قصد رجاء انجام بده. مثلا ایشون قصد جمعه رو مستحب میدونه، ولی خیلی از چیزا رو نه. حالا من الان دارم نگاه میکنم در مورد همین قصه آمیزش که به شما بگم که این آمیزش توی شبهای رمضان نظر آیت الله سیستانی چیه؟ اگه پیدا بکنیم ایشون گفته باشه یستحب، معلومه که روایتش همچین روایت ضعیفی هم تسامح در عدل نه، واقعا برای استحباب شرعیشتی شده ثابت شده. اینو نگاه میکنم بین دو ساعت، شما هم یه تنفسی بگیرید، بعد تو ساعت بعد خدمتون نظر ایشون هم عرض میکنم. صلواتشو بفرستیم اول. اللهم صل علی محمد.